أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ألا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بس برسرين بوتش أجر کسی خلاف قانون نکرده، غش نکرده، دروغ نگفته، هیچ یک از عناوین معهوده محرمه رو مرتکب نشده، نه به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی، و نشر پولی کرده است که تنها اثرش آن است که پولهایی که دست مردم هست افت قیمت پیدا میکنه، و همچنین اون کسی که مبدع اولی و به اصطلاح مالکیت معنوی نشر پولم داشته ضرر میکنه. این دوتا ضرر میکنه، کسی دیگه ضرر نمیکنه. آیا میتوانیم با لا ضرر اثبات بکنیم که این فرد کار خلافی انجام داده یا نمیتونیم اثبات کنیم؟ لا ضرر آیا نافی کار او هست به این معنی که حکمی را که نبوده است برای این کار جعل کند، حرمت برای این اثبات کند؟ جوابهایی رو از کلمات بزرگان، گرچه این مسئله را مطرح نکردن، بلی شبیهش را مطرح کرده بود، به جوابهایی داده بودن که لا ضرر اینجا جاری نیست و جوابهاشون ناتمام بود. ما هم هنوز قضاوت نهایی نکردیم و کسی نگه که پس این قبول کرد، نه، ما هنوز قضاوت نهایی نکردیم. سپس رسیدیم به فرمایش جناب شهید صدر علی الله مقامه که این بزرگوار خواسته به طریقی اثبات بکند که اینجاها ضرر میشه و لا ضرر حکم میکنه که چنین عملی جایز نیست. مقدماتی چیده از ایشون که فی الجمله تا به حال مطالب ایشون رو عرض کردیم، ولی ابتدا ایشون چنین فرمود که ضرر گویی حقیقی است، میزنن ماشین یک کسی رو خراب میکنن، دست یک کسی رو میشکنن و همینطور تا آخر، این همشه ضرر حقیقی. گاهی هم ضرر ضرر اعتباریست، از لحاظ فیزیکی پولی که دست او هست مشکلی پیدا نکرده، کتابی که نوشته است از لحاظ فیزیکی چیزی آسیبی ندیده، اما اعتباراً ارزشش اومده پایین، پول قدرت خریدش کم شده، کتاب دیگه اون سوداوری قبل رو نداره و حالا مجرد الاخر. آیا اینها رو میتونیم بگیم مشمول لا ضرر است و کشف بکنیم که پس بنابراین اون صاحب کتاب یا ناشر پول یا مالک حتی پول یه حقی داشته است که ضایع شده و به ناچار فردی که مرتکب عمل شده عمل غیر جایزی انجام داده حرام هست و چه بسا موجب زمان هم باشه؟ ایشون فرمود که ما از دو ناحیه میخواییم بحث بکنیم. یکی این که لا ضرر ضررهای اعتباری رو شامل میشه یا نه، و یکم این که موارد مشکوک به اعتبار اینکه ضررهای مستجده هستند یعنی متجدده هستند، سابق اصلا وجود نداشتن، آیا اینها هم مشمول لا ضرر هستند یا نیست؟ اما از ناحیه اول عرض کردیم که ایشون برای اثبات اطلاق که لا ضرر اطلاق داره دو راه وارد شده. یکی این که خب ضرر یه مفهومیست عرفی، گفته لا ضرر، هرچی ضرر است میگیره دیگه، هرچی صدق ضرر بکنه عرفان شاملش میشه، این که مشکلی نداره. ولو این که منشأش یک حق اعتباری باشه مانعی نداره، اینا ضرر شامل میشه. سپس فرمد حالا فرزن خوب دقت کن، اینو فرض میگیره، بعضا داد و فریادشون بلند میشد جلسه گذشته، داره میگه فرزن اگر در این اطلاق تشکیک کرد، خب یه از راه دیگه میتونیم اثبات بکنیم با این است که چون در عرف این امور ضرر تلقی میشه، اون موارد خاص موارد ویژه ضرر تلقی میشه و شارع بیانی در اون موارد به طور خصوص نداشته و در مقام بیان هم بوده است، اصول لفظ ضربه نمیزنه، زیرا وقتی که مولا در مقام بیان نمیخواد اینا رو بدون حکم رها کنه، لفظم قاصر است، یعنی اون فهم عرف را در ضرر بودن این موارد امضا کرده است، پس که انه با اطلاق گفته بود، خب یه قدری لبی تره، لبی است، وگرنه شاملش میشه ادله لازر. این دو قسم که گذشت، شاید هم گفتیم دیگه هفته گذشت. اما بس ناحیه دوم که ما میخوایم ببینیم ضررهای اعتباری چند قسمن و موارد مشکوک رو میتونیم ادراج بکنیم در ادله لا ضرر یا نه، ایشون تلاش میکنیم و میفرماید که ضررهای اعتباری و غیر حقیقی انهایی دار. گاهی عرف چیزی رو ضرر میبیند و تلقی میکند که حقیقتا ضرر نیست و فقط عرف با اشتباه در تطبیق اون رو ضرر تلقی کرده و نظیر ضرر رو فرق نمیکنه، در اشتباه در تطبیق که حتی خود عرفم رو متوجه بکنیم رفعیت میکنه از این. در مثال عادیش دوره های طوری مثال زدیم که خب معمولا مردم دیدن عالم دین معممه، بعد یه جایی میبینن یه کسی امامه سرشه، میگه این عالم است، کار خلافی هم بکنه با حساب علما میذارن، که این اشتباه است. این ادراج یک فرد است تحت یه عنوان خطاً و اشتباهاً و در نتیجه دلیل نمیتونه شامله، اگر حکم بر عالم مترتب شده بود بر معمم نمیشه مترتب بشه، چون عرف او را عالم میدونه، چون خطای در مصداق کرده است. این یه رقم فرد غیر حقیقی که ادراج میشه عرفاً تحت عنوانی که داره احکام هست. قسم دوم آن است که منشأ ادراج انشاء است. در مثال قبلی قضیه انشایی وجود نداشت، یه واقعیتی بود، اینا یه فردی براش درست کردن خطا هست، اما اینجا نه، عرف یه انشایی داره و بر اساس این انشا افرادی رو تولید می کند که تولید این افراد مصداق حقیقی اون انشاء درست میشه. دیگه مصداق حقیقی است بعد از فرض این که اون عنوان انشاء است. مثلا در عرفی، در عرف یا عرف خاصی، مخصوص خاص به معنای حقیقش نیست، در عرف قیام برای دیگری، برای وارد تعظیم او باشه. سپس کسی وارد بشه و زید برای او قیام کنه. اینجا قیام زید برای فرد وارد حقیقتاً مصداق تعظیم است. واقعا تعظیمه، نمیشه بگن خطا کرده یا مجازه، حقیقتا تعظیم. البته در طول اون انشاء. یا مثال دیگه ای، عرف لفظی را برای معنایی قرار داده باشه، اونم انشاییست دیگه، و زید اون لفظ را برای اون یه فردی یا برای اون مقصود به کار ببره، پس اینجا فرد حقیقی به کار برده، مشکلی نداره. و ایشون میخواد بفرماید تمام احکامی که برای اون عنوان مترتبه، برای اون مترتبه. فرضاً اگر در روایت داریم من وقر عالماً فقط وقر ربه، اگر این الفاظ رو به کار برد، الفاظی که برای توقیر است، ما مخلص شما هستیم، ارادتمند به شما هستیم، این توقیر حقیقتا هم توقیر مشمول من وقر عالماً میشه. یا و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، کسی که عالم دینی رو وارد شد با قیام اکرام میکنه، مصداق تعظیم شعائر الله حقیقتا واقع میشه و من یعظم شعائر الله بر او منطبق میشه و حقیقتا هم منطبق میشه. پس فرق نوع دوم با نوع اول در چیه؟ در اینه که نوع اول اصلا خطای در تطبیقه، معمم را قالب کرده جای عالم، مسئله انشاء هم اصلا در کار نیست و فقط یه اخبار است یا در حکم اخبار لازمهش اخبار. اما در قسم دوم منشأ انشاء است، فرد را حقیقتا ایجاد کرده است، پس برابر این احکامی که بر اون عنوان مترتب است بر این فرد هم مترتب. حالا فعلا قصد این نداریم، میگیم کبراش فعلا یاد بگیریم بعد میبینیم تطبیق بکنیم. حالا میایی کم کم ایشون اتفاق خودشم تا آخر مثال نزدیم، ما فعلا داریم فرمایش ایشون رو عرض میکنیم. سوم، نوع سوم، فردی را که ما ایجاد میکنیم مثل فرد دوم است، یعنی مصداق حقیقی یک عنوان انشائی است، اما مربوط به عرف خاصی است که در طول امضای عرف نسبت به امر خاص ما این فرد رو ایجاد میکنیم. چطور؟ حالا اینجا یه مثالی هست که حالا مثالش رو من زدم، مثالش ایشون نزد، کسال ضرریست. حالا خب ایشون فرض بکنید در یه عرف خاصی، در یه شهر، در یه منطقه، اگر کسی یک حیوان وحشی رو تعلیف بکند، یعنی علف بده و غذا بده که کبوتری را دانه بده. یا کبوترها پشت بامش میشینن، این مرتب به اونها دانه میده. در اون عرف این عمل را مملک میدونن یا موجد حق میبینن. یعنی اگر کسی مدتی 6 ماه 4 ماه حیوان غیر اهلی رو اونا کنه از لحاظ غذایی تأمین کردن، حداقل این است که نسبت به اون حیوان ذی حق میشه. و لا محاله در اون عرف خاص، در اون عرف خاص اگر کسی اون کبوترها رو بدون اذن او تصرف بکنه، حق او رو ضایع کرده. یا چه بسا بگن ملک او رو ضایع کرده، ملک او رو ضایع کرده. اون وقت فرق این با قبلی چی میشه؟ ولی اون که اینا فرد حقیقی را ایجاد کرده است، با دانه دادن به کبوتر فرد حقیقی را ایجاد کرده است، اما بگونه ای هست که این فرد حقیقی در هر عرفی معنا نداره، فقط در این عرف خاص معنا داره. شهید علی الله مقامه اضافه میکنه، میگه این قسم جدید، نه اون قسم دوم، قسم دوم گفتیم معنی نداره، در این قسم جدید ادله ای که روی اون عناوین بوده است، ادله ای که روی اون عناوین بوده، اگر طوری باشد که اون عناوین با این مصداق در زمان خود شارع بوده و به گونه شارع اونا تصدیق کرده، خب فبها و نعمت. اما اگر افراد جدیدی بودند که در زمان شارع نبوده، نمیتونیم با اطلاق ادله اثبات این حقوق رو کنیم و در نتیجه حتی بگیم لا ضرر هم شاملش میشه. چرا؟ به خاطر اینکه فرض این است که لا ضرر یه معنایی داره که شک داریم، فرض میکنیم شک داریم که شامل این موارد میشه یا نمیشه، و زمان شارع هم نبوده است، زمان شارع هم نبوده، حالا پیدا شده است و شک داریم که آیا شارع اونو امضا کرده یا نه، دلیل نداریم. لا ضرر که یقین نداریم شاملش میشه، خودش هم که در زمان شارع نبوده، پس چرا لا ضرر شاملش میشه و در نتیجه اصل حقش هم ثابت نمیشه. بعدم ایشون یه بیانی داره که حتی اگر اطلاق لفظی لا ضرر هم شامل چنین ضررهایی بشه باید ازش رفعیت کرد. تا اینجا هم پیش میره، ایشون میگه باید رفعیت کرد. و تا اینجا، حالا هنوز تا اینجا، ایشون میگه در این مثالی که ما زدیم، مثلا کبوتر دونه دادن، نمیتونه کسی به لا ضرر تمسک بکنه بگه پس این معلوم میشه حالا که ضرر هست عرفا این حقی داشته است و حق توسط فرد سلب شده است، پس کار خلاف شریعت انجام داده. نه، نمیشه این کار کرد. سپس این بزرگوار تلاش میکنه یه روزنه‌ای پیدا کند برای اثبات اینکه اینجاها ضرر صادق است و کشف میشود که حقی هم صادق. کجاست؟ اینکه اگه دو نکته متوفر باشد و موجود باشه، ما میتونیم بگیم که این حقوق ثابت است و لا ضرر هم ثابت.
ما از لا ضرر، یعنی از صدق ضرر میفهمیم که
آره، ایشون میگه از صدق ضرر به
چیز برسه.
حالا
بگو هنوز که داریم نقل میکنیم. گفتم یه کمی صبر. ایشون میخواست طریق ضرر به اثبات. عرض میکنم خدمت شما که میگه یه راه وجود داره، اما به شرطی که دو تا نکته رو توجه بکنی. اگه دو نکته متوجه بشی و احراز بکنی میتونی حقوق وجود داره. این است که هرچند ما افرادی که مثالی که زدیم دونه دادن به کبوتر، مثلا حالا که اون مستجد نیست، قدیمیه، حالا یه چیز جدیدی، فرض کن حق طبع رو مثال بزن. حق طبع هر چند در زمان شارع نبوده و از این راه ما نمیتونیم برسیم به اینکه حق وجود داشته و لازرر شاملش میشه، یا لازرر شاملش میشه به طریق این کشف میکنیم که حقی بوده است، این نمیتونیم بگیم. اما اگر کلی قضیه و منات موجوده در مثال در اصل شارع بوده، یعنی یه فردی نظیرش یا یه تلقی عقلایی در کبرای قضیه در زمان شارع بوده، ولو این که این فرد اصلا وجود نداشته، میتونیم اثبات بکنیم که لازرر شامل این میشه. حالا فرض بکنید که یه چیزی کاملا جدید پیدا شده است، شک میکنیم که لفظ شاملش میشه یا نه. میبینیم شک داریم، نمیتونیم. میگه خودش فرد جدیدیست به عنوان مثال، البته ممکنه مطابق واقع نباشه. فرض بکنید بعضی از زمینها را به نوعی تصرف بکند و ازش استفاده بکند که سابقه نداشته قبلا، مثلا تسبیح بکند برای یه نوع بازی خاصی. شک میکنیم که آیا احیا هست یا نه. من احیا ارزن فهی الله شاملش میشه یا میگه خب این فرد مستجد است، نمیتونیم بگیم دلیل شاملش میشه، علل فرض شک داریم. ولی چون نظیرش قبلها بوده یا اینکه کبرایش قبلا بوده، که کبرای معنویش نه کبرای لفظیش، که کسی که زمینی را برای یک غرض عقلایی تصرف میکنه و از اون استفاده میکنه، اون مملک هست. میگه این کافیست در این که من احیا ارزن فهی الله شاملش میشه. این یه نکته. البته نکته دیگه میگه که حالا ما اگر احیانا شک بکنیم که آیا لفظ که الان میگیم شامل یه همچین احیایی میشود، آیا در زمان صدور این روایت مبارک من احیا ارزن فهی الله هم به همین معنا بوده و شاملش میشده یا نه؟ زیرا میدونیم لغت در تغییر و تبدله، خصوصا از لحاظ معنا، در الفاظش در تبدله، یعنی نحوه تلفظش، در معناش هم در تبدله. این رو تو پرانتز عرض بکنم برای شما. شاید شماها توی کتاب ها، مخصوصا کتاب تجوید و امثال اینا، خونده باشید که مخرج ذات حافه لسان است و طواهن راقالی. اگر به سویتی گفتم، به کتاب سیبوی مراجعه کنید، اون چه که نقد شده سیبوی مخرج ذات رو این رقمی میگه. اگر به کتب قدمای دیگه که آدرسش رو من دادم تو اون رساله تلفظ مراجعه کنید میگه مخرج زاد اونه. شو علما هم برید همه میگن بله حافه لسان است و تواهن. ولی الان شما برید توی عرب ها بگردید شاید هیچ عربی پیدا نکنید که این چیزی تلفظ کنه و به صورت دال مفخمه تلفظ میکنه، میگن رب دال. حتی ما گاهی دیدیم ایرادم به ما میکنن که قرائتت غلطه، مبتلا شدیم که بعضی از این آقایون مهاجرین جوادی بلاد عربیه شما چرا این همچه تلفظ میکنید و سر زبون و مخرج دال و با تفخیم. واقعا حیران شده بودیم ما. من گفتم ببینم یه وقتی اون خیلی قرب حاکم مشرف شده بودیم عراق، هر چی دقت کردم دیدم همه بلاد دالی. توی سعودی یعنی عربستان شبه جزیره عربیه اشغال سعودی ها اونجا رفتیم هر چی نگاه کردیم دیدیم همینه. دو سه تا افرادی که از جاهای دیگه بودن، حتی فکر کنم یه دو تا بدوهای عربی هم رو پیدا کردیم دیدیم اونا همطوری تلفظ میکنن. اصلا عجیبی شد برای من. خیلی نگاه میکنید جواهر میگه این حافه لسان و تواهن اینها قرائت اهل بیت هست که در میان اهل عراق مونده و نسلا بعد نسل ادامه پیدا میکنه. حالا صاحب جواهر نزدیک 150 سال 200 سال پیشتر بوده، این همچین داره میگه، میگه نسلا بعد نسل اهل آن تو عراق پیدا نمیکنه. محمد یک کسی بود اونجا، من گفتم من تو کتابای همچین خوندم و چرا این همچینه؟ گفت من تو رشتم زبانه. گفت حق اونیه که جواهر گفته و تغییر اللسان. باز توی مکه یه دونه از این شیخوی چیزا رو پیدا کردم، گفتم این چجوریه هیچ کس من نمینام. گفت آره لا تجد احدن که یه تلفظ ها کذا یا تجد حاضف الکتب فقط، یا بیشتر از این عقلش نمیسید ولی متوجه شده بود که این فقط در کتاب هاست، شاید هم کسی بهش گفته بود. ولی لبنش چی بود؟ تغییر اللسان. گفت چه تغییری که سر تا سر مناطق عربی رو گرفته، فقط اهل علمی که با کتاب ها معنوسن به طریق اولا معنا که سهلتره، این ممکنه تغییر پیدا کرده بشه.
پیغمبر نشد که انا افسه و من نصبه به ازداد، شاید همون زمان پیغمبر هم اختلافاتی بوده و خوب
نمیتونستم
تلفظ کنن،
چی بود؟ سبیه بوده من رجعش افتادم. من همین را یه راههایی است که گفتیم از واضح عملی، حالا یک کسی بلاد دالین هم گفت با این احتمال گفتیم که درسته، ولی احتیاط اینه که بلاد دالین. حالا این توی همون مقالات جد اول عرض میکنم خدمت شما که خب در معنا ممکنه همچه باشه. خب شهید حواسش بوده، گفتم بله ممکنه این همچه احتمال بدیم، ولی ما یه قاعده ای داریم که فرموده است که نکته دوم است که گفتیم دو نکته با توجه به دو نکته. نکته دوم این است که ما اصالت و عدم نقل داریم، یا اصلی است که وقتی شک کردیم معنای تغییر پیدا کرد یا نه، ما یه قاعده داریم که اصل این است که همین معنا بوده و تا به حال تغییری پیدا نکرده. خب وقتی که اینا رو درست کرد شهید، مثال نزده ولی میتونیم بر ما نحنفی تطبیق کنیم. اول بر مثل حق طب تطبیق میکنم، بعد بر مسئله پول. حق طب اصالت عدم نقل، اگر برای احراز اندشک تمسک به اصالت عدم نقل میکنیم که آیا لفظ اون عنوان که الان شامل هست شک کنیم در زمان صدورم به همین سعه بوده میگیم اصل این است که نقل نشده و به همین سعه بوده است. احیا را که گفتیم، ضرر را گفتیم و همطور تا آخر. خب مگر این نکته، همین گفتم باز استدراک کردن دیگه، مگر اینکه نکتهش اون زمان باشد، نظیرش یا کلیش اون زمان باشد. بله گفتن حتی اگر گفتیم شامل نمی شود، بعد آخر کار گفتم آخر کار یک استدراک می کند و می فرماید با دو نکته می توانیم بگوییم بعض از افراد مستجده را که شامل این دو نکته هستند شامل می شه.
کلی که بوده این تحت عنوان کلی قرار می ده، اون موقع اگر وجود داشته چرا در عنوان دلیل نیومده؟ اگر هم وجود نداشته ما داریم، ما خیلی حرفا رو میتونیم در ضمن یه سری کلیات مطرح کنیم، خیلی کار پیچیده ای نیستش که
این کار رو کنیم. نه عرض میکنم خدمت شما که این میشه با اصلا حالا تطبیق بکنیم بعد میرسیم به خود ایشون. عرض کردم هیچ برای هیچ مثالی تطبیق نگرده و خیلی به جا بود که اینجای تطبیق میفرمون. حالا من مثلا بر حق و طب تطبیق میکنم. این حق و طب یه حقیست که جدید گفته شده است، قبلا که حق و طب نبود، ولی میگیم که نظیرش اون وقت بوده فرزن یا یه ارتکازی بر کلی این قضیه بوده. لا محاله اگر کسی این حق و طب رو بشکند لا ضرر بر او تطبیق میشه. یعنی اگر کسی بیاد بدون اجازه اون مؤلف کتاب رو تکثیر بکنه لا ضرر منطبق میشه. وقتی کسی لا ضرر منطبق شد، خب معلوم میشه ضرر یه جایی است که یه حقی مسبوق به حق باشه، پس حق اعتباری وجود داشته است. در مورد پول هم که خودمون داریم بحث میکنیم همینه. خب فرض کردیم که اون ناشر اسکناس، ناشر آلا اسکناس خصوصیت نداره پول اعتباری یا هر پولی فرق نمیکنه، اگر یک ابتکاری به خرج داده بود، فرضی بیاد مشابه اون پولی رو تولید بکنه و بیاره تو جامعه، او ضرر میکنه. و حتی کار به اونا هم نداشتیم، ولی حتی افرادم ضرر میکنه که پول دستش میکنه. از چون لا ضرر بر اینا صادق است، کشف میکنیم که در رتبه سابقه یه حقی اینها داشتن که ضایع شده و به واسطه ضایع شدن حق اونها صدق کرده است برش ضرر، پس کار حرومی بوده و حتی ضامن هم هست. این قلت که لعله این ضرر الان صادق است، مفهومش به گونه ای نبوده است که شامل اینجا بشه، اصالت عدم نقل دیگه. حاصل فرمایش این شهید بزرگوار. خب
مثال هایی مثلا صدق خلق و حق طب و اینا
از لحاظ عرضی شاید این هم میشه باشه، ولی از لحاظ طولی جای شب هست.
طولی هم که این زمان شاره
زمان
چی نبوده؟
همه جایی نبوده، یعنی توی کشور غربی
شاید کشور اسلامی هم جوانی شده جدید. ایشون اصلا مثال تطبیق نکرده، لم یطبقها علی ای مثاله فقط کبرا رو زید.
از نظر ارضی در تمام جاها فعلا میبینیم این جور هست، راحت ارتکاز
محاصره رو
کشف
کنیم. راحت که نیست، نه راحت که نیست، یه خورده مشکله. اما
ارتکاز اوقلایی از چیز از جد عقل اوقلاستی و میبینیم عقل اوقلا به علما الان به چیزی
قرار گرفته و مستقل شده. چون آخر وقتم فقط من یک کلمه عرض میکنم که شما که الحمدلله دقیق هستید بفرمایید مستقر شد. مستقر لازم است همیشه مستقر باید. مستقر میشه اسم زمان و اسم مکان، ولی اسم مفعول نمیشه. آقای شیخ بایی داره تصدیقم میکنه که عدی. خب ولی مثل که نمیرسیم که بررسی بکنیم این حرفا رو، انشاءالله جلسه آینده بررسی کنیم. الحمدلله.